السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یدی محضر مقدس سید و شهدا علیه السلام، شهدای کربلا، بازماندگان عاشورا علیهم السلام، وجود مقدس آقای امام زمان، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. قبلا این نکته رو عرض کردم، یکی از معارفی که یک مؤمن واجبه برش، مثل نماز خوندن واجبه که داشته باشه، اون معرفت رو معرفت زمانه. گفتم معرفت با علم فرق داره. یه موقع کسی اطلاعات داره بهش میگن علم، ممکنه به کارش بیاد، ممکنه به کارش نیاد. علم همیشه قدرت به شخص نمیده، دانایی قدرت و شدن نمیاره. اما دارایی چرا؟ دارایی و معرفت همیشه در انسان قدرت ایجاد میکنه. ما اگر بخوایم به معرفت برسیم، باید قلبمون فعال باشه بیش از ذهنمون. بعضی ها ممکنه سالها ذهنشون رو به کار بندازن، مطالعه کنن، پژوهش کنن، معلومات خوبی داشته باشن، اما معرفت نداشته باشن، دارایی نداشته باشن. در آموزه‌های اسلامی قبلا توضیح دادیم، من هر بار اینا رو هی تکرار میکنم تا انشالله ملکه جان مبارک شما بشه. علامت دارایی چی بود؟ اینکه انسان توی نظام دینی واقعا زندگی کرده، واقعا درست تربیت شده. یکیش رحمانیت و رحیمیت، مهربانی نسبت به همه مردم جهان، و نسبت به رحیمیت هم که نسبت به مؤمنین، آرامش و شادی. این سه تا اگه یک کسی اینا رو داره، یعنی تربیت دینی داره، یعنی نمازش به دردش خورده، روزش به دردش خورده، زیارت رفته، نمیدونم کربلا رفته، عزاداری کرده، هیئت رفته، قرآن خونده، زندگیش زندگی درستی هستش. یکی از معرفت ها که ما باید داشته باشیم اون رو، نه بدانیم، زمانه. زمان رو قبلا بارها بحثش رو کردیم، این که ما بفهمیم در چه دورانی قرار داریم و اونو شاهد باشیم، شاهد زمان باشیم. یعنی بفهمیم در چه روزگاری داریم زندگی میکنیم و این روزگار داره به کجا میره، الان تو چه مرحله ای از تاریخ هستیم. اگه اینو نفهمیم، مثل خیلی از مردم کر و کور تو زمانه زندگی میکنیم، بعدم میمیریم. همین، فقط بزرگ میشیم یا ازدواج میکنیم، بعد پدر بزرگ، مادر بزرگ میشیم و بعدم میمیریم. متوجه نیستیم که اصلا کجا هستیم، چون فهم تاریخی به ما کمک میکنه در تمام خیرات یه تاریخ، چه گذشته، چه حال و چه آینده، سهیم باشه. اگر یه کسی به معرفت تاریخ رسید، تمام زیبایی های تاریخ گذشته رو از زمان حضرت آدم حداقل جمع میکنه و زیبایی های زمان حالش رو جذب میکنه در نفسش و هر زیبایی و کمال و ثواب و عبادت و کار خیری هم که قراره تا قیامت انجام بگیره جذب میکنه. این اینقدر مهمه ها، یعنی همش میاد تو روح آدم. معرفت زمان و تاریخ با آدم این کارو میکنه. اگر بفهمه و نقش خودش رو درست بازی بکنه، یعنی بیاد تو اون نقش تاریخی و رسالت تاریخی که به عهده‌اش هست قرار بگیره و نقش خودش رو زیبا بازی بکنه درست. خب قبلا من اینا رو توضیح دادم که ما الان در چه زمانی هستیم. ما الان در بهترین زمانی هستش که یه نفر میتونه از زمان حضرت آدم تا الان به دنیا بیاد. گفتم همه انبیا، همه ائمه، شهدا، اونایی که تو برزخ هستن، اولیا، صالحین، حسرت زمانهای شما رو میخورن. همین حسرت تو خیابون بودن شما رو میخورن، چون شما در نقطه ای از تاریخ قرار دارید که دارید به سرعت میرید سمت تحولات عظیم جهانی و دنیا داره پوست میندازه، دنیا داره یه تحولات عظیمی پیدا میکنه که شما با فهم هویت تاریخی خودتون میتونید در این تحول عظیم سهیم باشید، مرده نباشید، کور نباشید، کر نباشید، یه صندوق کوچیک دربسته ای که اومده و میره، نه بلکه یه کسی که میتونه همه خیرات کل تاریخ رو، گذشته، حال و آینده رو جذب بکنه. بسیار این مهمه. خب ما حرکتمون همونطور که قرآن فرمود مربوط به این مقطع از زمان ها. گفتم ما تقریبا بیش از 10 آیه در مورد مردم ایران و انقلابشون داریم، 10 روایت در مورد حرکت مردم ایران در آخر الزمان داریم و نتیجهش اون ماجراهایی که این ملت از سر خودشون میگذرونن، مثل ماجراهایی که تو این 47 سال گذروندیم، هنوزم سر جامونیم، فعلا هستیم الحمدلله. از این به بعدم همین طوره، یعنی ما تاریخ بسیار پر هیجان، هیچ وقت تاریخ بشر از زمان حضرت آدم تا الان مثل الان پر هیجان نبوده. ما اصلا نداشتیم مقطع های تاریخی که وقتا 100 سال، 200 سال، 300 سال میگذشت یه تکونی تو جامعه میخورد، ولی الان نه، الان ما حوادثی که در کشور خودمون و در کل جهان اتفاق افتاده و داره میفته خیلی سرسام‌آور سرعتش، همونطور که رهبر شهیدمون فرمود سرعت حوادث سرسام‌آوره و افراد باید دو کار بکنن، یکی این که در این سرعت نیفتن خودشون، چون خیلی سریعه، خودشون رو حفظ بکنن، تعادلشون رو، یکی این که وظیفه خودشون رو درست انجام بدن. پس حفظ تعادل و انجام وظیفه توی این سرعت بسیار مهمه که من الان توی این حادثه‌ای که داره اتفاق میفته، مثلا این 4-5 ماهی که الان اومدیم توی خیابون یا مسائل دیگه‌ای که پیش میاد کنارش، ما الان کجای کاریم؟ این حضور ما تو خیابون چیه؟ چه نقشی داره؟ و داره چه اتفاقاتی رو برای جهان رقم میزنه؟ خب مسیر ما یه مسیر 100% تضمین شده است. قبلا گفتیم ما حدود 10-12 عامل پیروزی رو در قرآن اینجا معرفی کردیم، به شما توضیح هم دادیم. هیچ وقت در کره زمین هیچ ملتی به اندازه الان عوامل پیروزی رو جمع نداشته، هیچ وقت. برای همینم رهبر شهید ما که هر حرفی زد دقیق و درست بود از آینده، حتی از 40 سال پیش که راجع به الان صحبت کرده همه چیزش درسته، فرمود خداوند برای این ملت شکست قرار نداد. این قطعیه. ما شکست نداریم چون ملتمون شکست ناپذیر شده. این ملت چیزایی داره که او رو هرگز کسی نمیتونه شکستش بده. به قدرت‌هایی رسیده که نمیتونه. و نمونهش که اصلا بی نظیر هست در تاریخ، هیچ جای دنیا شما ندارید یه ملت 5 ماه بیان تو خیابون وایسن، شبا پست بدن، نگهبانی بدن از تمام هویت دینی و مذهبی خودشون، مراقبت بکنن. خب برابر این ما حرکتمون یه حرکت روبه جلوست، اما یه سوال مهم اینه است تا کجا؟ یعنی این حرکت رو به جلو ما رو میخواد تا کجا ببره؟ اگر ما اومدیم و وایسادیم و هویت خودمون رو شناختیم و عمل کردیم، قرار رو به کجا بریم؟ قبلا بارها گفتم ولی این مسئله در تلاطم حوادث روزگار از یاد آدم میره. آدم یه موقعهایی یه چیزی که حتی دیروز قلبش رو آروم کرده یه دفعه یه اتفاق میفته یادش میره. اصلا برای همین به ما، به تمام شخصیت ما قرآن یه اسم گذاشته رو همه یه شخصیت یه انسان. اون چیه؟ قلب. ما هممون قلبیم. قلب همه یه حقیقت و هویت یه انسانه. دل یه انسان. میدونید چرا بهش میگن قلب؟ چرا بهش میگن قلب؟ چون دائما در معرض چیه؟ انقلابه. هی بالا پایین میره، سرد میشه، گرم میشه، امیدوار میشه، ناامید میشه، خوشه، شاده، غمگینه، مضطربه، آرام. دائما حوادث، ورودی ها، همه چیز، یعنی از حواس پنجگانه، خیال، توهم، تعقل، فعالیت های معنوی، همه اینها توی حالت های قلب اثر داره. حتی یه عطر، حتی یه بو، حتی یه رنگ میتونه قلب رو تکون بده. یه رنگ حتی. قرآن میگه چی؟ صفرا اون فاق اون لونها تسرانه. زرد پررنگی که بیننده رو چیکار میکنه؟ شاد میکنه. شما اسم نارنجی یه حالی میده به آدم، آبی یه حالی میده به آدم، زرد یه حالی میده، سبز یه حالی میده به آدم، حال آدم جا به جا میشه. یه بو هم همینطور. یه بو حال آدم رو خراب میکنه، یه بو میده حال آدم رو خوب میکنه. یه غذا، یه میوه، دیدن یه آدم حتی میبینی اینجوریه. برای همین ما بزرگترین بخش یعنی همه شخصیتمون قلب ماست. و این قلب عوامل فراموشی و غفلت داره. امشب من سخنرانی میکنم، شما یادتون میمونه یه چیزی رو، خیلی هم ممکنه بهتون کمک بکنه، بعد یه دفعه یادتون میره. چون صحنه های زندگی صحنه های زیادیه، یه دفعه میره آدم مثلا یادش رفت من اینا رو میدونستم که چرا نشد. برای همین در اسلام میگه شما غذایی که میخورید و مثل بدنت غذایی که میخوری رو باید مکرر بخورید. از درس و حرفون و تکرار و الف. درس یه مرتبه، تکرارش 1000 مرتبه، تا یواش یواش رشد بکنه. شما بدن بچه رو چجوری میاریش بالا؟ تا بشه یه بدن کامل. مرتب دائم بهش غذا میدی، آب میدی، شربت میدی، چای میدی، میوه میدی، حبوبات میدی، آجیل میدی، گوشت میدی، برنج میدی، تا این بیاد بالا. همیشه هم تکرار. غذای معنوی هم همینطوره. انسان باید هی مکرر بخوره تا یواش یواش شخصیت شکل بگیره، یواشاش قدرتمند بشه. ما حرکتمون رو به جلوس. کجای حرکت ما؟ رهبر شهیدمون فرمودن چی؟ اگر مقاومت بکنید اون وقت به چی میرسید؟ به قله. قله رو چی معنا کردن؟ قله چیه؟ بهم یه قله نزدیکیم، قله میرسیم، به قله نزدیک هستید، آرام باشید، این حوادث نتیجه طبیعی حرکت به سمت قله است. یعنی چی؟ قله یعنی چی؟ یعنی فرمود چیزی که از زمان رسول خدا تا الان تحقق پیدا نکرده و اون حاکمیت دین خدا بر جهان. یه تحول جهانی داره اتفاق. شما تو خیابون بدانید یا ندانید، بخواهید یا نخواهید، حرکتتون داره دنیا رو عوض میکنه. فکر نکنید مثلا بگید ما تو میدون فاطمی یه گوشه کوچکی از این میدون تو تهران به این بزرگی داریم. نه، اینجوری نیست. موج کارهای شما کل کره زمین رو میگیره. موج کارتون خیلی مهمه، این فهم این مسئله که اومدن شما توی خیابون داره کل کره زمین رو مسیرش رو عوض میکنه. همین دعاهاتون، ذکراتون، شعاراتون، اینا همه آثار شگفت‌انگیزی بر صحت و سلامت و دفع شر رو، دفع دشمن و جذب خیرات داره. همین گرفتن یه پرچم تو دست با عشق، ذکر گفتن، فریاد زدن، لبک یا حسینت، لبک یا مهدید، یا حیدرت، حیدر حیدر گفتنت، حسین حسین گفتنت، اینا همه معجزه میکن. اینا همه معجزه میکن. انقدر این معجزه زیاده که پیغمبر در جنگ به سربازاش میگفت هیچی نگید، حرف نزنید، هیچ حرفی نزنید وقتی که دشمن رو میبینید، فقط یه چیز بگید، ذکر خدا و تکبیر بگید، او همه کاری میکنه. و دیدید که پیغمبر در تمام جنگ ها با اینکه در همشون عده و عدش کمتر بود پیروز شد، چون اسلحه داشتن همشون، اسلحه های قدرتمندی که فرشته ها رو می آورد به کمک لشکریان خدا. این مسیر مسیری است که ما تا ظهور آقا امام زمان علیه السلام باید بریم. همونطور که رهبر عزیزمونم 18 هم که پیام داد چی فرمود؟ همین بشارت رو داد و گفت ایشالا امیدوار باشید که رهبرتونم با آقا امام زمان با شهدای دیگه برمیگرده همینجا، ایشالا دوباره یه ملاقات دیگه داریم ما و روزای قشنگی در پیش داریم، حوادث فوق‌العاده زیبایی در پیش داریم. ولی خودمونو باید همونطور که ایشون فرمود باید ما یه کاری کنیم که اون حوادث عقب نیفته. چی بشه؟ جلو بیفته. جلو افتادنش به چیه؟ به استقامت ماست. این که ما مقاومت بکنیم. یه موقع شیطون نیاد وسوسه کنه یا وسوسه گران که آقا تو خیابون حالا وایسادید چی بشه؟ یعنی چی ما بریم شب جمع شیم اونجا مثلا شعار بدیم، پرچم دستمون بگیریم، یه دعا بخوریم؟ نه، همه چیز همینجاست. قرآن داره به شما میگه همه قدرت همینجاست. پس ما رو به جلو داریم میریم، اما رو به جلو رفتن سختی های خاص خودش هم داره، بالا پایین شدن داره، فتنه داره، شهادت امام و رهبر رو داره. ما هیچ وقت یه زمانی فکر میکردیم اگه امام خمینی از دنیا بره چی میشه؟ کسی اصلا کسی نمیشه بهش فکر بکنه، اصلا کسی تو مخیلش نبود. اتفاق افتاد، همه گفتم وای الان کشور چی میشه، انقلاب چی میشه. دیدیم یه رهبر بسیار شایسته، قوی، عالی، و واقعا هم همون موقع هم همین حرف هست، دست خدا عیان شد، خمینی جوان شد. اون موقع جا همینطور بود، هیچ فرقی با امام نداشت. این رهبر هم همینطور، ما همش ذکرمون این بود که خدای تا انقلاب مهدی نگرش داره، انشالله خودش پرچمو بده. خب اتفاق افتاد. بعدش چی شد؟ بعدش دوباره دست خدا عیان شد، خامنه جوان شد، ما الحمدلله مستظهر هستیم به رهبری ایشون. حوادث هست، ممکنه مثلا حوادث زیاد، جنگ بشه، کشتار بشه، بیشتر از اون چه که شده، فشار اقتصادی وحشتناکتر از اون چه که مردم دچارش هستن پیش بیاد، رهبران ما رو، فرماندهان ما رو به شهادت برسونن. اما اون چه که وظیفه ماست، همونطور که شما دیدید مردم امامت کردن، خودشون انقدر لیاقت داشتن که خودشون به امامت رسیدن. رهبرشون شهید شده بود، یک هفته تمام تا رهبر برای کشور معرفی بشه مردم کشور رو به شیرینی اداره کردن و این ملت بسیار شایسته هستن و قطعا این ملت با بصیرت، با شعور، عاشق و مؤمن و با شرف حتما این کشور رو تا ظهور میبرن. همه جوره با هر مشکلی هست مردم اهل بصبر و بصیرت و میرسونن خودشون رو حتما به ظهور. این قطعی هست انشالله. فقط ما باید مقاومتمون رو از دست ندیم، این یادمون نره. اگر مقاومت بکنیم همونطور که امام شهیدمون فرمود میرسیم به اون زمان شاد و تحولات عظیمی رو و تحولات شیرینی رو شاهد هستیم، مثل همین بازگشت شهدا، دوباره زیارت ها، ملاقات ها، بازگشت امام عزیزمون، نه فقط ایشون، اون 313 یاری که خیلی هاشون از دنیا رفتن، وجود مقدس ابوالفضل، وجود مقدس علی اکبر، وجود مقدس بقیه ائمه، الحمدلله اونا میان کمک امام زمان. خیلی تحولات عظیم و زیبایی در پیش داریم ما، و چون این ملت واقعا بی نظیرن و لیاقتشو دارن که به اینجاها برسن. خب یه صلوات خط بفرمایید. ما همونطور که قبلا گفتیم خب مجموعمون بین المللیه، ما با بیش از 140 کشور رابطه داریم، آموزشی، علمی، رسانه‌ای، رفت آمد داریم. ایشالله چند روز دیگه هم اونایی که قرار بیان 40، حالا یه توضیحی هم میدم اینجا برای 40، ممکن به ما سر بزنید اونجا، ممکن به بین المللی ما. ما دائما باید احوالات جهان رو رصد بکنیم، هم تو بخشای فرهنگی و علمی و هم تو بخشای سیاسی. من به عنوان خادم شما اونجا دارم وظیفه‌مو انجام میدم که دائما اینا رو رصد کنم. من با اطلاع دارم میگم، یعنی من خودم سند و با چشم خودم دیدم که دشمن داره تلاش میکنه این کشور رو به اختشاش و سختی و اختلاف و این چیزا برسونه، بین مردم و رهبران مسئولین اختلاف ایجاد بکنه. دائما در مردم نسبت به مدیرانشون، مسئولینشون بدبینی ایجاد بکنه. این حس جهنمیه که حالا همه خائنن، همه منافقن، همه کودتاگرن، داره اتفاقاتی میفته، نمیدونم امام تنهاست، نمیدونم این حرفا. بین خود مسئولین، بین مردم با مسئولین اینو خیلی دقت بکنیم که ما هوشیار باشیم. ما هیچ کاری برای حفظ کشورمون جدای از همین که میایم تو این خیابونا مطالباتمون رو میگیم، بلندم میگیم، نقدمون هم میزنیم، توضیح میخوایم از مسئولان، کار دیگه ای نمیخوایم کنیم. الان دشمن داره با استفاده از شبکه‌های جعلی انقلابی، حتی به اسم کی؟ به اسم روحانیت. شبکه جعلی به اسم شبکه یک سیما، شبکه جعلی به اسم سپاه قدس، به اسم سپاه پاسداران، به اسم جای مقدس، جاهای مقدس داره شبکه ایجاد کرده. الان خیلی وقتا شما یه خبری رو میرید میخوید میبینید که کانالش کانال مقدسیه، حرفای خیلی زیادی داره، ولی بعد توش میبینید که توش بوی گند میاد، یه پیامای خیلی افتضاحی داره میاد. این بی بی سی، یعنی 50 تا خبر خوب بد میده، 100 تا خبر خوب میده تا تو یه خبر بدشو باور کن. این عوض این که چی تو شرایط فضای مجازی رو به راحتی اخباری که داده میشه گوش نکنیم، دنبالش، یعنی پژوهش بکنیم، فکر بکنیم. خود ما با اینکه خب یه تیم رسانه‌ای داریم، گاهی وقتی دفعه ببینیم سرمون کلا رفت، یه خبر قلابی باورش کردیم. خیلی باید مراقب باشیم و حواسمون باشه که این اتفاق نیفته. حالا الان جدیدن شروع کردن بعضی جاها که آقا همه دسته را بندازیم بریم نمیدونم جلوی قوه قضاییه، دسته را بندازیم جلوی مجلس، بریم در خونه سراغ مسئولین، بریم نمیدونم کیو بکشیم، بریم نمیدونم وادار کنیم نمیدونم فلان، همه استعفا بدن، وادار بکنیم اینا به درد نمیخورن و اون چیزی که دشمن میخواد. دشمن با اختشاشات 18 و 19 کار ما رو تموم شده میدونست، یعنی مطمئن بود که با اختشاشات 18 و 19 دخل ما رو در میارن. برنامه هم خیلی کامل و خوب چیده بودن، انصافا برنامه شون کامل و خوب بود، ولی به قول امام خدا نقشه اینها رو باطن، خدا داشت از ما محافظت میگه، همون باطنی که قبلا گفتم آقا امام زمان نقشه رو باطل میکنه، ولی نقشه شون خوب بود. 5 ماه منتظرن که خیابونو خلوت بشن تا بتونن دوباره اون کسایی که باید بیان بیرون و اختشاش کنن و آدم بکشن، و در کرج دید هفته گذشته چند نفر رو این اختشاشگرها تو خیابون تنهایی رو بردن توی فضای خلوت، خب اذیتشون، کتک زدن، آسیب رسوندن بهشون، چند نفر این ور اون ور توی مشهد شهید شدن، یه هر تحرکاتی کردن. وقتی زورشون نرسه اونا برای اینکه بتونن این کشور رو نابود کنن، دخالت‌های عظیم نظامی، فرهنگی، اقتصادی بکنن، نیاز به اختشاش دارن. نتونستن از طریق نیروهای خودشون، جاسوسای خودشون، مزدورای خودشون، حالا الان میخوان کیو به جون این نظام بندازن، به جان ما بندازن، خودمونو، خودمون بیافتیم به جون خودمون، خودمون بیافتیم به جون مسئولی. و این واقعا بهشت اسرائیل و آمریکاست که بگه بیا اینا خودشون با خودشون نمیسازن، همه اعتراض دارن نسبت به نظامشون، به دستگاهاشون، همه فکر میکنن که همه خائنن، همه نمیدونم کودتاچیان، همه نمیدونم منافقن. اینجوری نیست. خیلی ما باید هوشیار باشیم که توی پازل دشمن بازی نکنیم، در نقشه دشمن بازی نکنیم. ما آقا هر حرفی داریم رهبر شهیدمون فهمون این خوب نیست که شماها هر دفعه یه دسته را بیفتن برن جلوی یه جایی. خب اگه حرفی دارید یه جا جمع شید، یه سالون بگیرید، دوستا سخنران بیارید، حرفاتونو بزنید، این بیشتر دیده میشه که تا که به تو خیابون کارهایی که نباید بشه بشه. لذا خیلی مراقب باشیم که هوشیار باشیم، تن به اینجور چیزا ندیم، و هر کاری هم داریم، هر حرفی هم داریم، کجا میزنیم؟ همینجا میایم فریادامونو میزنیم، حرفامونو میزنیم، شعارامونو میدیم و سلام دیگه. مواظب باشیم که یه موقعی خدای نکرده آسیب نزنیم و آسیب هم انشالله نبینیم. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. خیلی عذرخواهی میکنم از محضر شریفتون، طول شد، طولانی شد. این نکته هم در حد 1-2 دقیقه بگم. من درباره اربعین توضیح دادم، بعضی از عزیزان یه قسمتشو گرفتن، بقیه حرفای من رو تو اون کلیپ 2-3 دقیقه‌ای رها کردن، و بعضی ها بیشتر گفتن که آره استاد شجاعی گفته که نرید اربعین، نرید که مثلا خیابونا خلوت نشه. این که خیابونا اولویت داره اصلا شک نکنید، خیابونا اولویت الان برای ما ثوابش هم بیشتر از اربعینه. شما از همینجا هم سلام بدید با آقا ابو عبدالله، پذیرفته است، اربعینتون هم پذیرفته است. در روز جاماندگان بعد از اربعین هم شما راه پیمایش رو برید، مطمئن باشید به ثواب خواهید رسید. اما گفتم چون اربعین همونطور که رهبر شهید مفهوم نماد پیروزی ما در جنگ نرمه، اونایی که براشون امکان پذیر هست دقت کنید، کوتاه برن در حد یه روز، وقتی وارد نجف میشن یه روز دیگه کاری نداره دیگه، حالا من صبح رسیدم نجف، لازم هم نیست همه 1400 تاشو پیاده برید، چون باید برگردید سر میدون خودتون، تو خیابونای خود تهران باید جبهه اینجا سنگیم. آقا ماشین سوارشو برو، 1000 تاشو برو، حالا 1000 تا نرید، 950 ما ببینیم شما رو ایشالله اونجا، 50 تا کمتر، بعد بقیهش هم پیاده برو تا کربلا، برو سلامتو بده، زیارتت هم بخون و زود برگرد، بیا ماشین سوارشو، بیا نجف سوارشو، برگرد بیا تهران. خیلی راجب نیست همه این مسیر رو این دفعه کامل بده، یه مقامی کسی هست حالا نظر داره، عشقی داره، یه مسیح است اینا. اما اصلا صلاح نیستش که ما خیابون هامونو یعنی میدان نبردمونو تنها بذاری و خلوت بذاری. اصلا نیست. اگه کسی میخواد بره خیلی فشرده، خیلی فشرده، بره و بیاد. حالا شما مثلا مهم این است تو اون جمعیت باشید، حضور داشته باشید، زیارت اربعینتون رو بخونید. اما اینکه حالا حتما این مسیر رو کامل برید و وقت بگیره، چند روز طول بکشه و اینها، نه. به خصوصم زمانایی برید که دیگه به خود اربعین نزدیک نباشه، یا برید قبل اربعین رو برگردید. ما الان موکب بین المللی داریم، انشالله یکم عازمیم، سیزدهم هم برمیگردیم، یعنی دو روز قبل از اربعین، یازدهم برمیگرد که بیایم به جاماندگان تهرانمون هم برسیم، یا بعد از اربعین. بعد از اربعین، امروز اربعین، فردا شما برسید اونجا به فتوای مراجع و به خصوص آیت الله سیستانی، اربعین قبوله. سه چهار روز بعد از اربعین هم شما برید اونجا قبول، جمعیت هم هنوز هست، شورش هست، راهپیمایش هست، انشالله به اجرش هم برسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.